شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفته شب در ایران است و شما همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام به شما شنونده خوبی که در این روزها به ویژه در ایران رادیو فردا رو انتخاب کردید برای اینکه جرعه ای از خبرها بنوشید و در جریان آخرین اخبار روز ایران و جهان قرار بگیرید. من محمد زرقمی هستم، در ایستگاه 19 همراه شما خواهم بود. تمرکز این برنامه خبری و تحلیلی یک ساعته اختصاص داره به آخرین اخبار و رویدادها در ارتباط با حمله اسرائیل به ایران و اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران. سعی میکنیم از دیدگاه ها و گروه های سیاسی مختلف بهرمند بشیم در برنامه هامون و البته این رو هم در نظر داشته باشید که شما هم قطعا میتونید با نظرات خودتون به پوشش خبری رادیو فردا کمک کنید. پیش از این که با هم ادامه بدیم و شنیدنی ها رو بشنویم، به سراغ کامبیز کراماتی همکارم میریم تا تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کنه.
سلام. کاربران در استانهای مختلف ایران از اختلال گسترده در دسترسی به اینترنت خبر دادند. بنابر گزارش وبسایت زومیت، رادار آروان کلاد و داشبورد شرکت ارتباطات زیرساخت که وضعیت لحظه‌ای اینترنت را نمایش می‌دهند نیز با قطعی یا اختلال مواجه شدند. این اختلال در شرایطی رخ می‌دهد که برخی کارشناسان حوزه فناوری نسبت به احتمال قطع کامل اینترنت بین‌الملل در ساعات آینده هشدار دادند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، به رادیو فردا گفت:
از حدود 10 دقیقه پیش اپراتورهای موبایل شروع کردن به قطع کردن اینترنت و فقط دسترسی در شبکه ملی اطلاعات، همون اینترنت داخلی، فراهمه. از تهران شروع شد و داره یواش یواش به بقیه شهرها مثل مشهد و شیراز هم میرسه. به نظر میاد تیکه تیکه دارن این روش رو پیاده میکنن. اینترنت های خونگی هم شاتل تا الان قطع شده و به نظر میاد مرحله به مرحله دارن جلو میرن.
تاکنون هیچ مقام رسمی توضیح درباره علت این اختلال ارائه نکرده است. ساعتی پیش سازمان صدا و سیما رادیو تلویزیون رسمی ایران از مردم خواست اپلیکیشن های واتساپ و اینستاگرام را از گوشه خود پاک کنند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش این کشور به زودی حملاتی به گفته او بسیار مهم علیه پایتخت ایران انجام خواهد داد. او در بازدید از محل اصابت یکی از موشک‌های ایرانی در مرکز اسرائیل گفت: امروز اهدافی بسیار مهم در تهران را هدف قرار خواهیم داد. وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد تمام زیرساخت‌های هسته‌ای ایران هدف قرار دارند. به گفته او بیش از 10 هدف هسته‌ای در اطراف تهران در آستانه نابودی هستند، هرچند جزئیات بیشتری ارائه نکرد. اسرائیل کاتس همچنین تاکید کرد کشورش در مذاکره احتمالی برای پایان دادن جنگ در ایران شرکت ندارد و توجه آنها معطوف به جلوگیری از آسیب رسیدن به شهروندان اسرائیل است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پس از شرکت در اجلاس گروه 7 در کانادا و پیش از ورود به آمریکا، به خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان گفت که به دنبال آتش‌بس بین اسرائیل و ایران نیست، اما خواهان یک پایان واقعی برای مسئله هسته‌ای ایران است. ترامپ به خبرنگاران گفت که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا افزود که هدف او پایان، یک پایان واقعی و نه آتش بس است. وی گفت ممکن است معاون خود جی دی ونس یا استیو ویتکاف نماینده ویژه خود را برای مذاکره با مقام‌های ایرانی بفرستد. رئیس جمهور آمریکا گفت این مسئله بستگی دارد به اینکه پس از بازگشت او به آمریکا چه اتفاقی بیفتد. در همین حال صدر اعظم آلمان میگوید حملات اسرائیل به ایران میتواند به فروپاشی رهبری جمهوری اسلامی منجر شود. فریدریش مرتز در حاشیه نشست سران گروه 7 در کانادا به خبرنگاران گفت معتقد است که حملات روزهای اخیر اسرائیل به ایران به تعبیر او رژیم ملاها را به شکلی قابل توجه تضعیف کرده و بعید است که جمهوری اسلامی بتواند به قدرت گذشتهش بازگردد. به گفته صدر اعظم آلمان، اگر ایران از موضع فعلیش کوتاه نیامده و به میز مذاکرات باز نگردد، ممکن است نابودی کامل برنامه هسته‌ایش در دستور کار قرار بگیرد. اقدامی که به گفته او از عهده اسرائیل به تنهایی خارج است، چرا که سلاح‌های مورد نیاز را تنها آمریکایی ها دارند. اشاره فریدریش مرتز به نیاز به بمب‌های سنگرشکن برای تخریب تأسیساتی همچون فوردو است که در عمق بیش از 800 متری زمین قرار دارد. این در حالی است که کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، میگوید در سخنان دونالد ترامپ نشانه‌ای از تمایل به ورود به جنگ دیده نشده است. در همین حال ارتش اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه با حمله به چندین نقطه در غرب ایران ده‌ها پرتابگر موشک این کشور را نابود کرده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل در این حملات که از نیمه شب تا پیش از ظهر سه‌شنبه ادامه داشته، چندین سایت و لانچر موشک‌های زمین به زمین ایران هدف قرار گرفتند. ارتش اسرائیل ادعا می‌کند که تاکنون در مجموع بیش از یک سوم پرتابگرهای موشک‌های زمین به زمین ایران را از بین برده است. از سوی دیگر اسرائیل می‌گوید ایران از جمعه گذشته تاکنون حدود 400 موشک و صدها پهپاد به سوی اسرائیل پرتاب کرده است. یک منبع نظامی اسرائیل با اشاره به این آمار تأکید کرده که رفته رفته از شدت حملات موشک ایران کاسته شده است. این آمار در حالی منتشر شده که ایران تاکنون آمار دقیقی از موشک‌ها و پهپادهایی که به سوی اسرائیل پرتاب کرده منتشر نکرده است. برمیگردیم به محمد و ادامه برنامه.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی که تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کرد و در ادامه همراه ما باشید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
پنج روز پیاپی از حمله های متقابل اسرائیل و ایران میگذرد. صبح و بعد از ظهر امروز هم مناطق مختلفی از ایران شاهد حمله های اسرائیل بود. ارتش اسرائیل میگه در یکی از حمله های صبح علی شادمانی فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران رو کشته. در همین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی در بروز رسانی گزارش خودش درباره تأثیر حمله های روز جمعه اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران اعلام کرد که این حمله ها بر سالن های زیرزمینی سانتریفیوژ ها در تأسیسات غنی‌سازی نطنز تأثیر مستقیم داشته، اما وضعیت دو سایت اتمی اصفهان و فردو تغییری نکرده است. گزارشی رو بشنویم از ایلیا جزائری.
پنجمین روز جنگ میان ایران و اسرائیل، جنگی که با حملات گسترده هوای اسرائیل به مناطق مختلف ایران در بامداد جمعه 23 خرداد آغاز شد. بعد از ظهر امروز سه‌شنبه 27 خرداد مناطق مختلفی از ایران هدف حملات هوای اسرائیل قرار گرفت، از جمله جاده نجف آباد، ویلا شهر در استان اصفهان که در آن یک پایگاه موشکی هدف قرار گرفت. در شهر قزوین هم اطراف شهرک ولایت هدف حمله بود. از سوی اسرائیل مدعی شد که بعد از ظهر امروز تعدادی از سکوهای پرتاب موشک را در غرب ایران هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل مدعی است که در حملات بامداد امروز سه‌شنبه 27 خرداد به تهران علی شادمانی فرمانده تازه منصوب قرارگاه خاتم الانبیا را کشته است.
شما به جای اینکه غم زده و ماتم زده بشید، عشق جهاد در وجود شما متبلور میشه. دوست داریم بتونید راه واسطه‌توری ادامه بدید.
وبسایت اسرائیلی واینت ادعا کرد که جنگنده‌های اسرائیلی بامداد سه‌شنبه محل جلسه محرمانه علی شادمانی را هدف قرار دادند که توسط نهادهای اطلاعاتی نظامی اسرائیل رهگیری شده بود. علی شادمانی به تازگی جانشین غلام علی رشید در فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا شده بود. رشید از جمله فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود که در حملات بامداد 23 خرداد اسرائیل کشته شد. این در حالی است که در ساعت‌های بامداد امروز سه‌شنبه صدای پدافند هوایی در تهران شنیده می‌شد. شنیده شدن صدای دست کم سه انفجار در شرق تهران گزارش شده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی تاکنون در این باره توضیحی ندادند. این انفجارها ساعاتی پس از حمله هوای اسرائیل به ساختمان شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی روی داد، حمله‌ای که هنگام پخش زنده این شبکه صورت گرفت.
فضای غبارآلود استودیو
شبکه خبر اعلام کرد که در این حمله دست کم سه تن از کارکنانش کشته شدند. همچنین چندین حمله چیتگر تهران را هدف قرار داد. گزارش ها از وقوع دو انفجار بزرگ در شهر تبریز در ساعت‌های صبح حکایت دارد. اصفهان دیگر شهری بود که هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. اکبر صالحی معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان اعلام کرد در نتیجه اصابت پرتابه به یکی از مقرهای ایست و کنترل در منطقه کاشان دست کم سه نفر کشته و چهار نفر مجروح شدند. از سوی ارتش اسرائیل صبح امروز اعلام کرد که در ساعت‌های شب چندین حمله نظامی علیه اهداف نظامی در غرب ایران انجام داده. ارتش اسرائیل مدعی شد که در این حملات ده ها انبار و زیرساخت پرتاب موشک را هدف قرار داده است. صبح دوشنبه سخنگوی وزارت بهداشت ایران شماره کشته شدگان از آغاز تنش را 244 نفر اعلام کرده بود، افرادی که اکثرا غیر نظامی هستند.
خراب شده که می‌بینی خونه ما خراب شده.
صدای یکی از ساکنان محله نارمک تهران که در حملات اسرائیل منزلش منهدم شد. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گزارش خود را درباره وضعیت نیروگاه اتمی نتنز که در روزهای گذشته هدف حملات اسرائیل قرار گرفته بود به روزرسانی کرد. در این به روزرسانی آمده آژانس به این نتیجه رسیده که حملات هوای اسرائیل به تأسیسات غنی‌سازی نتنز بر سالن‌های زیرزمینی سانتریفیوژها اثر مستقیم داشته است. این نخستین بار از زمان آغاز حملات اسرائیل است که آژانس درباره آسیب دیدن بخش‌های زیرزمینی نتنز که اصلی ترین تأسیسات غنی‌سازی ایران به شمار می‌رود ارزیابی ارائه داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه خود نوشته است که با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت بالا بعد از حملات روز جمعه 23 خرداد اسرائیل به این نتیجه رسیده که سالن‌های زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات نتنز مورد اصابت مستقیم قرار گرفته است.
برای شنیدید از ایلیا جزائری گزارشی رو. اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و بعد با شما همراه خواهیم بود با گزارش دیگه ای.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
خب اما بپردازیم به 24 ساعت اخیر که گمانه‌زنی‌های زیادی پیرامون وضعیت درگیری‌ها میان اسرائیل و ایران شکل گرفته و نقش‌آفرینی آمریکا در این درگیری‌ها. به هر حال صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ساعت‌های اخیر رویکردهای مختلفی بهش ابراز شده. هشدار درباره تخلیه تهران که ساعتی بعد کاخ سفید سعی کرد که لحنش رو تغییر بده و به شکل دیگه‌ای به ماجرا نگاه کنه و اشاره به دیپلماسی و بعد ترک ناگهانی نشست سران گروه 7 و صحبت از موضوعی بسیار بزرگتر از آتش بس. هانا کاویانی.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که با همتای آمریکایی خود و سایر رهبران گروه 7 در کانادا دیدار کرده بود، به خبرنگاران گفته بود پیشنهاد دونالد ترامپ دیدار و تلاش برای آتش بس میان ایران و اسرائیل است. اما ساعتی بعد دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود Truth Social نوشته این برداشت مکرون عمدن یا سهواً اشتباه بوده و سفر ناگهانی او ربطی به آتش بس ندارد و موضوع خیلی بزرگتر از این حرف است. دوگانه دیپلماسی و جنگ حالا پررنگ تر از همیشه با یک جنگ در جریان مطرح است. نیویورک تایمز گزینه های آقای ترامپ را روشن توصیف می کند. فرصت پایانی برای دیپلماسی یا استفاده از بمب‌های GBU-57 برای تخریب تأسیسات اتمی فردو، درگیر شدن در جنگ و زیر پا گذاشتن وعده دو کارزار انتخاباتی که در آنها دونالد ترامپ گفته بود رئیس جمهور صلح خواهد بود و نه جنگ. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است که آقای ترامپ معاون خود جی دی ونس و استیو ویتکوف فرستادش به خاورمیانه را ترغیب کرده که برای دیدار با طرف ایرانی تلاش کنند. تهران هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده، اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در بخشی از یک توییت نوشته بود که توقف این وضعیت و بازگشت به دیپلماسی منوط به این است که رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل تماس بگیرد. به گواه بسیاری از کارشناسان، اسرائیل قادر به نابود کردن تأسیسات زیرزمینی فردو نیست و تنها گزینه GBU-57 های آمریکایی است. بمب‌های عظیمی که فقط بمب‌افکن‌های B-2 آمریکا قابلیت حمل آن را دارند و باید با خلبان آمریکایی پرواز کنند. به نوشته نیویورک تایمز، البته گزینه دیگری هم وجود دارد، هدف گرفتن منابع برق سانتریفیوژها در زیر زمین. همانند آنچه در نتنز رخ داده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال داده که قطع برق به تخریب سانتریفیوژهای زیر زمین در نتنز منجر شود. این روزنامه همچنین به اختلاف نظر در زمینه وارد شدن به این درگیری نظامی در حزب جمهوری خواه اشاره می کند و می گوید در حالی که سناتوری قدرتمند مثل لینزی گراهام به شدت حامی اقدام نظامی از سوی آمریکاست، جنبش ماگا به هیچ وجه نمی خواهد درگیر این جنگ شود. نیویورک تایمز می نویسد فعلا آقای ترامپ می تواند در هر دو اردوگاه بماند. با دیپلماسی قهری و تهدید به ماگا بگوید برای پایان دادن به برنامه غنی‌سازی ایران از طریق مسالمت‌آمیز تلاش می‌کند و به ایرانی‌ها بگوید که آنها دو گزینه دارند، دیپلماسی یا بمباران فردو، و هر دو باید به توقف غنی‌سازی منتهی شود. اما اگر این تلاش شکست بخورد، ترامپ باید تصمیم بگیرد که آیا این جنگ اسرائیل است یا آمریکا. تصمیم هایی که در شرایطی اتخاذ می شود که در اولین روز پس از حمله اسرائیل در 23 خرداد رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته بود فارغ از پیش زمینه و شرایط تأسیسات هسته‌ای نباید هدف قرار بگیرند.
I have repeatedly stated that nuclear facilities must never be attacked.
چرا که این کار به انسان‌ها و محیط زیست صدمه می‌زند، نظام ایمنی هسته‌ای را تحت شعاع قرار می‌دهد و بر صلح و امنیت منطقه و جهان تأثیر مستقیم خواهد داشت.
Well as regional and international peace and security.
از هانا کاویانی شنیدید. با توجه به گزارش هانا کاویانی و همونطوری که گفتم صحبت‌های آقای ترامپ در 24 ساعت گذشته که بسیاری گمانه‌زنی‌ها و معادلات رو تغییر داد، از هشدار درباره تخلیه تهران و بعد اینکه کاخ سفید اومد ساعتی بعد گفت که آقای ترامپ این حرف رو برای این بیان کرده که به نوعی ایران رو وادار کنه که به پای میز مذاکره بیاد و تغییر لحن‌های بسیار از دیداری که در جلسه سران گروه 7 داشت، صحبت‌های امانوئل مکرون و بعد اینکه گفت امانوئل مکرون اشتباه میکنه و من برای آتش بس جلسه رو ترک نکردم به واشنگتن برگردم، همه اینها یک ماجرا رو به ذهن متبادر میکنه. اینکه آیا در عالم سیاست هم میشه از استعاره استفاده کرد؟ آیا استعاره یک راه برده؟ این پرسشی است که با عباس ولی استاد علوم سیاسی در لندن در میون گذاشتم.
در اینجا دو تا مسئله مطرحه. یکیش ابهاماتی است که همیشه در حرفهای آقای ترامپ وجود داره. این ابهامات بیشتر اوقات از شیوه عادی سخن گفتن ایشان است و بعضی اوقات هم این ابهامات کاربرد استراتژیک داره. در این مورد خاص این کاربرد استراتژیک داشت، حالا روش صحبت میکنم. ولی در مورد استعاره و در سیاست بحث جدی هست روی power of metaphor، یعنی قدرت استعاره که یک چیزی را بپوشونه و در این حال در شرایطی که اون را نمیشه واضح گفت به صورت پوشیده ولی با قدرت بیشتری گفت، برای اینکه همیشه متافور همیشه باز هست برای تعبیرهای متفاوت و همین تعبیرهای متفاوت امکان میده به کسی که متافور را به کار میبره در میدانی بازی کنه که وقتی با صراحت صحبت بکنه اون میدان وجود نداره.
فکر میکنید که چون شما گفتید راه برده آقای ترامپ، این رو آیا میشه در چارچوب راه برده آقای ترامپ دید؟ یعنی این کاری که آقای ترامپ الان میکنه یا این صحبت هایی که میکنه از ابتدایی که مسئله توافق با جمهوری اسلامی رو مطرح کرد تا زمانی که قرار بود دور ششم برگزار بشه و هنوز به دور ششم نرسیده، با توجه به مهلتی که داده بود، یعنی مهلت 60 روزه، در 61 روز ما شاهد حمله اسرائیل بودیم به این شکل، آیا اینو میشه همه رو در چارچوب یک راهبرد و استفاده از استعاره دید؟
آقای ترامپ اینجا داره به رژیم جمهوری اسلامی هشدار میده که هنوز امکان این هست که برگردید به میز مذاکره و شرایطی را که من پیشنهاد کردم که 3 شرط اصلی که توقف غنی‌سازی و توقف پروژه موشکی جمهوری اسلامی و توقف عملیات نیابتی در منطقه خاورمیانه، این 3 شرط را اگر جمهوری اسلامی بپذیره به احتمال بسیار زیاد آقای ترامپ میتونه از نفوذش استفاده بکنه و حملات اسرائیل را متوقف بکنه، حداقل حملات اسرائیل را که برای ویرانی ساختار و زیربنای اقتصادی و همچنین اجتماعی ایران واقعا در نظر گرفته شده این را متوقف بکنه. من در اینجا دیدم که آقای مرندی یک توییتی کرده و در اینستاگرام من دیدم که بحثیدم در اونجا گذاشته بود که اگر تهران را بمباران کنند، در مقابله با حرف آقای ترامپ گفته بود که کشورهای عربی بحرین و امارات و قطر و اینا هم دیگر امنیت ندارند، یعنی آنها مورد حمله قرار خواهند. من فکر میکنم این استعاره‌ای که آقای ترامپ به کار برده یا ابهامی که در موضع آمریکا هست به نظر من نتیجه مثبت خودش رو داده، یعنی دست ایران را در این مورد باز کرده. الان دولت‌های عربی کوچک منطقه که از نظر اقتصادی بسیار مهمند و از نظر استراتژیک در جناح آمریکا قرار دارند، الان بیش از پیش برمیگردند به طرف آمریکا و ازشون هم میخوان که دخالت بکنه، که برای اینکه یک همچین احتمال وحشتناکی که آقای مرندی پیش کشیده این احتمال عملی نشه.
ولی شما فکر میکنید که اصلا در شرایط کنونی با این شکل از برخوردی که آقای ترامپ داره میکنه با موضوع و شرایط خاصی هم که پدید آورده، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که اسرائیل در حمله های خودش که آغاز کننده این حمله ها هم بوده، اساسا نشون داده که مسئلهش صرفا مکان های نظامی یا تاسیسات هسته ای نیست، برخلاف اون چیزی که گفته میشد برای این هست که جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته ای رو بگیره، شهروندان عادی و مکان های غیر نظامی رو داره هدف قرار میده، همونطوری که خودتون هم گفتید که زیرساخت ها رو داره میزنه. آیا فکر میکنید که اگه جمهوری اسلامی بشینه و با آقای ترامپ به یک توافق برسه تمام این خطرات محو میشه؟ چون آقای نتانیاهو در صحبتی که اخیراً داشت اشاره کرده بود که حذف رهبر جمهوری اسلامی میتونه پایان این درگیری باشه و مسلماً حذف رهبر جمهوری اسلامی به این معناست که اسرائیل چیزی بجز تغییر رژیم در ایران دنبال نمیکنه و اینکه تغییر رژیم در ایران تا چه اندازه میتونه ایران رو تبدیل کنه به یک جای باثبات و تا چه اندازه اصلا این اقدام آقای نتانیاهو میتونه تاثیر معکوس بذاره و عملاً باعث بشه که شرایط وخیم‌تر از اون چیزی هم که هست بشه.
آقای نتانیاهو بدون تأیید آمریکا و اروپا و بخصوص در اروپا دولت بریتانیا دست به این کار نزده، ولی اونا که این مسئله تأیید کردن دیگه سلسله مراتب اهداف استراتژیک این عملیات لزوماً در تأیید مشخص نیست. من فکر میکنم آقای نتانیاهو که این تأیید را گرفته و عملاً میبینیم که هم از نظر نظامی و هم از نظر تبلیغاتی و سیاسی داره پشتیبانی میشه، میتونه و میخواد که دامنه عملیات و سلسله مراتب اهداف استراتژیک خودش رو گسترش بده. در محاسبات اروپا و آمریکا مسئله تغییر رژیم یا از بین بردن خامنه‌ای ممکنه نبوده باشه، ولی معمولا در پروسه سیاسی وقتی یک سیاستی اجرا میشه، به خصوص وقتی این یک جنگ نظامی از راه دور و از طریق هوایی هستش، کنترل این مسئله به نظر من مشکل خواهد بود و برای همین هم هستش که تا به حال دیدیم تلفات نظامی خیلی کم بوده. در ابتدای امر وقتی اسرائیل شروع به حمله کرد، یک حمله ناگهانی با از بین بردن رهبری نظامی و امنیتی ایران کار عمده‌ای کرد و ایران را دچار شوک کرد. در این فاصله اسرائیل به طرف اهداف نظامی و نظامی سیاسی و نظامی فرهنگی رفت، ولی چیزی که اینجا مهمه ساختارهای سرکوب داخلی رژیم دست نخورده باقی مونده و اسرائیل مطلقاً به اینا حمله نکرده.
گفتگو رو شنیدید با عباس ولی، استاد علوم سیاسی در لندن، درباره آنچه که دونالد ترامپ میگوید و آنچه که آقای ترامپ به عنوان راهبرد ازش استفاده میکنه. آقای ولی اعتقاد داره که آقای ترامپ از چیزی به عنوان قدرت استعاره در علوم سیاسی بهره برده و تونسته برنامه خودش رو بر اساس این راهبرد پیش ببره. شما چه فکر میکنید؟ میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 0042-021-12-21-13 یا 21-12 هر دو رو میتونین بگیرین. آخر شماره 12 و 13 هستش که شماره پیامگیری 24 ساعته ماست. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست. اگر پیام صوتی دارید، اگر دوست دارید که دیده ها، تجربیات و آنچه که میاندیشید و با دیگر شنوندگان ما در سراسر ایران و جهان در میون بگذارید، میتونید از این طریق استفاده کنید. و شماره پیام رسان واتساپ ما هم 0042-0725-970-30 است. البته میدونیم که محدودیت های اینترنتی در ایران پدید اومده و دسترسی به اینترنت خیلی محدود شده، خیلی سخت شده، به ویژه که اصلا امکان ارتباطات تلفنی از طریق واتساپ و دیگر پیام رسان هایی مثل تلگرام هم شاید برای بسیاری از شنوندگان ما که در ایران در این شرایط خاص دارن به سر میبرن امکان پذیر نباشه. اما رادیو فردا در کنار شماست از طریق امواج ماهواره و موج کوتاه. یک موضوع دیگر رو میخوایم بهش بپردازیم و اگر که اجازه بدید بریم سراغ یکی دیگر از جنبه های آنچه که به هر حال همین اتفاقاتی که در ایران شاهدش هستیم میتونیم بگیم با خودش داشته و همکاران من تلاش کردن که گفتگویی رو بکنن در مورد اینکه ایران به هر حال تا چه اندازه میتونه از طریق موشک‌هایی که داره خودش رو در وضعیتی نگه داره که بتونه مقاومت کنه. این پرسش رو مهران کریمی با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در واشنگتن در میان گذاشته.
در سال 1991 اون همون تعداد کمی اسکانت هایی که عراق به سمت اسرائیل شلیک میکرد یه دردسر خیلی بزرگی برای آمریکا به وجود آورده بود، چون نمیتونست پیداشون کنه این لانچر اسکانت رو و در نهایت هم خیلی از این موشک‌ها موفق میشدن شلیک کنن قبل از این که جنگنده‌های آمریکایی بتونن اونا رو پیدا بکنن. حالا تصور بکنید که شرایط خیلی فرق کرده، ایران یک کشور خیلی بزرگتریه، پایگاه موشکی و توان شلیک موشکی ایران قابل مقایسه با عراق سال 91 نیست، ولی از طرف دیگه خب اسرائیل هم یک سری امکانات خیلی بهتری نسبت به سال 91 آمریکا داره. همین جنگنده 35 خودشون به اندازه یک هاب اطلاعاتی فعالیت میکنن و امکاناتی که دارن، رادارها و اون ارتباط دیتایی که با همدیگه و با دیگر پلتفرم‌های تهاجمی دارن میتونن خیلی سریعتر از سال 91 لانچرها رو قبل از شلیک پیدا بکنن و با کمک اون درون‌هایی که در منطقه دارن به سمتشون شلیک بکنن. پس این رقابت ایران تا حالا خیلی خوب تونسته، بله موشک‌های بالستیک که سپاه به سمت اسرائیل شلیک میکنه دقیقا من نمیتونم بگم چند درصدش رد میشه، ولی درصد قابل توجهی از این موشک‌ها از سپر پدافندی اسرائیل داره عبور میکنه. حالا چی کار میتونم بکنه؟ احتمالاً جزء پروازهایی که در همین روزها و ساعت‌ها در نظر هست، آتش‌بارهای بیشتری از ایالات متحده به منطقه خواهد رسید، ممکنه باز هم تاد بفرستند در اسرائیل مستقر بشه، داوشکن‌های آمریکایی که حالا دو فروندشون در شرق مدیترانه هستن احتمالاً تعدادشون به چند برابر افزوده خواهد شد، اونا هم میتونن در رهگیری خارج از جو خیلی کمک بکنن به اسرائیل، سعی بکنن که تعداد بیشتری موشک رو رهگیری بکنن، که به نظر میرسه که الان تعداد موشک هایی که رهگیری میشن بیشتر هستش و تعداد موشک هایی از ایران شلیک میشه کمتر هستش و این خودش نشوندنی یک سری تغییراتی هست.
شما اشاره کردین که یک از اهداف اسرائیل نابودی برنامه هسته‌ای ایران هستش. خیلی ها گفتن برای مثال برای آسیب رسوندن به سایت فوردو نیاز داره اسرائیل به بمب های سنگرشکن. آیا این بمب ها رو در اختیار داره؟
چند نوع بمب هدایت شونده داره که این دقیقاً بمب انفجاریش یا اون سر جنگ انفجاریش از نوع نفوذ کننده هست. بمب سپایس 2000 هست، بمب هدایت شونده که ساخت خود صنایع نظامی اسرائیل هست و کیت هدایت شوندهش آمریکایی هستش و اینا بالهایی دارن که میتونن تا حدود 60-70 کیلومتر برد داشته باشن، پس بنابراین هواپیما میتونن بدون اینکه اصلا نیاز باشه روی هدف پرواز کنن از فاصله دورتر شلیک میکنن به سمت هدفشون. نوع کوچیکترش از سپایس 1000 که من دیدم تو عکس زیر هواپیما واسه اصلا فکر میکنم مثلا مشهد رو با این بمب‌ها زدن که 100 کیلومتر بردشه. این نوع بمب‌ها میتونن به سر جنگی نفوذ کننده مسلح بشن. بمب‌های دیگه‌ای هم که با جی پی اس پرتاب میشن مثل جی بی یو سی یکم میتونن به همین ترتیب به سر جنگی نفوذ کننده مسلح بشن، امکان نفوذ اینها حدود 2 متر بتون مسلح است یا 6 متر خاک و سنگ، 2 متر و نیم حدوداً بتون مسلح.
پس به این ترتیب اسرائیل الان توانایی نابود کردن کامل سایت‌های هسته‌ای ایران رو به تنهایی نداره.
اسرائیل توان نابود کردن سایت نتنز رو به احتمال خیلی زیاد داره. سایت موجود نتنز که البته قسمت‌های روی زمین و نیروگاهش و جنراتورهای برقش و پست تقویت برق و اون پایلوت پلنت رو روی زمین زده، نتنز سالن‌های سانتریفیوژ هنوز دست نخورده است. به همین ترتیب میتونه به سالن‌های سانتریفیوژ ضربه بزنه. البته میگن که احتمال میدن خود سالن‌ها بر اثر انفجارهایی که روی زمین اتفاق افتاده قسمت هایش کلپس کرده یا ریخته. این احتمال رو میتونه وجود داشته باشه یا صرفا تخمینه. خب نتنز میدونیم که یه قسمتی هم در داخل کوهستانه اطراف ساخته شده شبیه فوردو و اونی که یه داستان دیگه است که آیا چه تعداد سانتریفیوژ اصولا در اونجا مستقر شده و شروع به کار کرده یا اینکه برای آینده اینا میتونن تعدیب باشن. در مورد فوردو بله، اسرائیل برای نابود کردن فوردو مشکل جدی داره. به خاطر همین هم هست که شاید اقدامی نکرده، ولی این نکته رو باید در نظر بگیریم. وقتی که کنترل کامل آسمان ایران رو در دست داشته باشه اسرائیل، شاید در نهایت بتونه از باند فرودگاه شمال فوردو هم استفاده بکنه برای وارد کردن تیم‌های نیروهای ویژه و اینکه سعی کنه که از راه زمین و همونطوری که در سوریه به تأسیسات نظامی داخل تونل سوریه وارد شدن و نیروهای ویژه اونجا رو نابود کردن، همین کار رو در فوردو بکنه. مسلما اونجا دفاع خواهد شد ازش، ولی فکر می‌کنم یک عملیات زمینی در پیش خواهد بود اگر آمریکا همکاری نکنه برای نابود کردنش با اسرائیل.
برداشت شما از این اهدافی که اسرائیل تا به اینجا زده در تهران و جاهای دیگه چه هستش؟ آیا اینطور به نظر میرسه که واقعا اسرائیل هدفش سرنگونی این حکومت باشه؟
من فکر ببینید، جزء اهدافی که مورد حمله قرار گرفته طبیعتا اهداف امنیتی هم هست، غیر از تأسیسات نظامی مثل مرکز پلیس، و بایدی در ساعت آینده هم همچنان به این حملات خودشون ادامه خواهند داد، مثل قرارگاه‌های امنیتی، قرارگاه‌های بسیج که مسئولیت سرکوب مردم رو هم در شرایط اضطراری بر عهده دارن. اگر اسرائیل به این قرارگاه‌ها حمله بکنه و اونا رو نابود بکنه، خب طبیعتاً این پیامو میتونه به مردم ایران بده که شما میتونین بیاین و ما ازتون حمایت میکنیم یا یه همچین چیزی. ولی خب به اون سمت میتونن پیش برن. هنوز همچین چیزی خب طبیعتاً اعلام نکرده، ابراز امیدواری کردن، ولی اسرائیل فعلا اهداف دیگه ای داره که برای همون خیلی به اصطلاح سر شلوغ هست. ولی ما هم میبینیم که با وجود این همچنان هدفهایی مثل قرارگاه نظامی، پایگاه های نظامی هم در کنار اهداف هسته‌ای و پدافند و صنعتی مورد حمله قرار میگیره. ولی به نظر میرسه که اولویتشون فعلا صنایع نظامی، صنایع هسته‌ای و قرارگاه های اصلی فرماندهی و کنترل نظامی سپاه پاسداران است.
فرزین ندیمی بود، کارشناس مسائل دفاعی نظامی در واشنگتن، که با ما گفتگو میکرد. و اما در اینجا اجازه بدید که بریم تازه ترین خبرها رو، خلاصه ای البته از تازه ترین خبرها رو بشنویم با کامبیز کراماتی.
کاربران اینترنت در استانهای مختلف ایران از اختلال گسترده در دسترسی به اینترنت خبر دادند. بنابر گزارش وبسایت زومیت، رادار آروان کلاد و داشبورد شرکت ارتباطات زیرساخت که وضعیت لحظه‌ای اینترنت را نمایش می‌دهند، نیز با قطعی یا اختلال مواجه شدند. این اختلال در شرایطی رخ می‌دهد که برخی کارشناسان حوزه فناوری نسبت به احتمال قطع کامل اینترنت بین‌الملل در ساعات آینده هشدار دادند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، به رادیو فردا گفت: خب هنوز هیچ مقام رسمی توضیح درباره علت این اختلال ارائه نکرده. ساعتی پیش از این هم سازمان صدا و سیما، رادیو تلویزیون رسمی ایران، از مردم خواسته بود اپلیکیشن های واتساپ و اینستاگرام را از گوشه خود پاک کنند. اما وزیر دفاع اسرائیل میگوید امروز تهران هدف حملات سنگینی قرار خواهد گرفت. اسرائیل کاتس تاکید کرد که هر لحظه ممکن است نقاط مهمی از تهران هدف قرار بگیرند. آقای کاتس این ادعا را همزمان با حضور در محل یکی از حملات موشکی ایران مطرح کرد. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، سخنگوی فارسی زبان ارتش این کشور به زودی ممکن است هشدار دیگری را برای تخلیه بخشی از تهران منتشر کند. روز دوشنبه ارتش اسرائیل 90 دقیقه پیش از هدف قرار دادن ساختمان صدا و سیما در تهران به ساکنان محل هشدار داده بود که از این منطقه دور شوند. وزیر دفاع اسرائیل بدون اشاره دقیق گفت در اطراف تهران بیش از 10 هدف هسته‌ای وجود دارند که به گفته او در آستانه نابودی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از شرکت در اجلاس گروه 7 در کانادا و پیش از ورود به آمریکا به خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان گفت که به دنبال آتش بس بین اسرائیل و ایران نیست، اما خواهان یک پایان واقعی برای مسئله هسته‌ای ایران است. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و افزود که هدف او پایان، یک پایان واقعی و نه تنها آتش بس است. در همین حال صدر اعظم آلمان میگوید حملات اسرائیل به ایران میتواند به فروپاشی رهبری جمهوری اسلامی منجر شود. فردریش مرز در حاشیه نشست سران گروه 7 در کانادا به خبرنگاران گفت معتقد است که حملات روزهای اخیر اسرائیل به تعبیر او رژیم ملاها را به شکل قابل توجه ضعیف کرده و بعید است که جمهوری اسلامی بتواند به قدرت گذشته‌اش بازگردد. به گفته صدر اعظم آلمان اگر ایران از موضع فعلیش کوتاه نیامده و به میز مذاکرات باز نگردد، ممکن است نابودی کامل برنامه هسته‌ای‌اش در دستور کار قرار بگیرد، اقدامی که به گفته او از عهده اسرائیل به تنهایی خارج است، چرا که سلاح‌های مورد نیاز را تنها آمریکایی‌ها دارند. اشاره فردریش مرز به نیاز به بمب‌های سنگرشکن برای تخریب تأسیساتی همچون فوردا است که در عمق بیش از 800 متری زیر زمین قرار دارند. این در حالی است که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا میگوید در سخنان دونالد ترامپ نشانه ای از تمایل ورود به جنگ دیده نشده است. ارتش اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه با حمله به چندین نقطه در غرب ایران ده‌ها پرتابگر موشک این کشور را نابود کرده. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل در این حملات که از نیمه شب تا پیش از ظهر سه‌شنبه ادامه داشته، چندین سایت و لانچر موشک‌های زمین به زمین ایران هدف قرار گرفتند. ارتش اسرائیل ادعا می‌کند که تاکنون در مجموع بیش از یک سوم پرتابگرهای موشک‌های زمین به زمین ایران را از بین برده است. از سوی دیگر اسرائیل می‌گوید ایران از جمعه گذشته تاکنون حدود 400 موشک و 100 پهپاد به سمت اسرائیل پرتاب کرده است. یک منبع نظامی اسرائیل با اشاره به این آمار تأکید کرد که رفته رفته از شدت حملات موشکی ایران کاسته شده است. این آمار در حالی منتشر شده که ایران تاکنون آمار دقیقی از موشک‌ها و پهپادهایی که به سوی اسرائیل پرتاب کرده منتشر نکرده است. و در پنجمین روز درگیری‌های نظامی اسرائیل و ایران واکنش‌های بین‌المللی همچنان ادامه دارد. دولت قطر حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کرد. به گفته ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر، دوحه این حملات را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند. ماجد الانصاری این حملات را اقدامی نسنجیده با تبعات وخیم و دردناک توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه قطر تأکید کرد که دوحه با همه طرف‌ها در تماس است تا راهی برای پایان دادن به این بحران پیدا شود. در تحولی دیگر اسلواکی و جمهوری چک با استفاده از هواپیمای دولتی 139 شهروند غیر نظامی خود شامل 66 شهروند چک و 73 اسلواک را از اسرائیل خارج کردند. پیشتر هم لهستان، آلمان و چند کشور اروپایی دیگر شهروندان خود را از اسرائیل خارج کرده یا با آنها توصیه کرده بودند اسرائیل و ایران را ترک کنند. برمیگردیم به محمد و ادامه برنامه.
همچنان با شما همراه هستیم در این برنامه.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ایران تا دستیابی به سلاح اتمی سالها فاصله داشت، این رو CNN گفته. و اما شاید دوست داشته باشید بدونید که کدوم کشورها هستند که صاحب سلاح هسته‌ای هستند. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
در حال حاضر 9 کشور یا میگویند که سلاح هسته‌ای دارند یا گمان می‌رود که آنها را در اختیار دارند. اولین کشورهایی که سلاح هسته‌ای به دست آوردند، ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا بودند. هر 5 کشور امضا کننده پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا NPT هستند که کشورهایی را که سلاح هسته‌ای ندارند، متحد می‌کند که آنها را نسازند یا به دست نیاورند و کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند را به مذاکرات با حسن نیت با هدف خلع سلاح هسته‌ای متعهد می کند. هند و پاکستان NPT را امضا نکردند. این دو رقیب در طول سالهای گذشته زرادخانه های هسته‌ای خود را گسترش دادند. هند در سال 1974 یک آزمایش هسته‌ای انجام داد و پس از آن در سال 1998 آزمایش دیگری انجام داد. پاکستان تنها چند هفته بعد آزمایش های هسته‌ای خود را انجام داد. اسرائیل که NPT را امضا نکرده، هرگز داشتن سلاح هسته‌ای را تایید نکرده است. اما این اعتقاد به طور گسترده وجود دارد که اسرائیل ده‌ها کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد. کره شمالی در سال 2003 میلادی در اعتراض به آنچه تجاوز ایالات متحده خواند، خروج خود را از پیمان NPT اعلام کرد. این کشور از سال 2006 مجموعه ای از آزمایش های هسته‌ای را انجام داده است. ایران مدت هاست که میگوید برنامه هسته‌ایش فقط برای اهداف صلح‌آمیز است و سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده ارزیابی کردند که تهران اکنون به طور فعال به دنبال بمب هسته‌ای نیست. اما ایران در سالهای اخیر اورانیوم را تا 60% که نزدیک به 90% است که برای تولید بمب هسته‌ای لازم است غنی کرده است. در ارزیابی سالانه‌ای که این هفته مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم منتشر کرد، نوشت که این 9 کشور تا ماه ژانویه ذخایر کلاهک‌های هسته‌ای نظامی زیر را داشتند. روسیه 4309 کلاهک، ایالات متحده 3700 کلاهک، چین 600 کلاهک، فرانسه 290 کلاهک، بریتانیا 225 کلاهک، هند 180 کلاهک، پاکستان 170 کلاهک، اسرائیل 90 کلاهک و کره شمالی 50 کلاهک.
گلاز اسفندیاری گزارش میداد. و اما یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و برگردیم در کنار شما.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در واکنش به جنگ یک پیامی رو در اینستاگرامش منتشر کرده و نوشته تهران را تخلیه کنید یعنی چه؟ اشاره او به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. تهران یعنی 10 میلیون انسان، زیرساخت‌های مهم کشور، بیمارستان‌ها، ادارات، مهد کودک‌ها، دبستان‌ها، دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، خانه‌ها، زندان‌ها، کارخانه‌ها، مراکز صنعتی و محل اشتغال هزاران کارگر، بازار، مغازه‌ها، پل‌ها، خیابان‌ها، فقرا، زباله‌گردها، کودکان کار، دستفروش‌های کنار خیابان، زنان سرپرست خانوار، روزنامه‌نگارها، کافه‌ها، پارک‌ها، شهربازی‌ها. خانم محمدی میگه کدامشان را بر دوش بیفکنیم و از مرگ و ویرانی نجاتشان دهیم؟ شهر مرا ویران نکنید، جنگ را متوقف کنید. این پیام نرگس محمدی بود که براتون خوندم. و اما چون از این پیام صحبت شد، بریم بشنویم از حال و روز مردمان جنگ زده و ترس خورده.
در میان قربانیان نام کودکانی چون مهیا نیکزاد 7 ساله و باران اشراقی 9 ساله به چشم می‌خورد. باران به همراه پدرش احسان اشراقی 48 ساله و کارمند بانک در انفجار در ساختمان اساتید صرف کشته شد. مادرش که کارمند دانشگاه بود در این جریان زخمی و راهی بیمارستان شد. مریم مینایی، زن جوانی که در عکس منتشر شدهش در شبکه‌های اجتماعی نوزادش را در آغوش دارد، هم کشته شد و رسانه‌های داخلی می‌گویند حال نوزادش وخیم است. رسول رضایی از ساوه نیز در شرایطی مشابه جان خود را از دست داد. مهدی اکبری نسب، دانشجوی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت، و امیر حسین سیفی، دانشجوی دانشگاه آزاد، از جمله قربانیان جان باخته در این حملات هستند. صالح بایرامی، گرافیست مجله اندیشه پویا و مجله نشنال جوگرافیک در تهران، هنگام عبور از خیابان تجریش با اصابت موشک جان خود را از دست داد. او متولد شهریور 62 بود. خبرگزاری شرق می نویسد 3 عضو خانواده بیتا موسوی، خبرنگار فرهنگی، در این حملات در طبقه دوم ساختمان 3 طبقه‌ای در خیابان محبی شریعتی زیر آوار مانده و جانشان را از دست دادند. سعید موسوی 65 ساله، همسرش فاطمه موسوی و دخترشان آمنه که حدیثه صدایش می کردند. آنها آخرین بار صدای انفجار را شنیدند و در زیر آوارها محبوس شدند. مهرنوش حاجی سلطانی، مهماندار شرکت هواپیمایی ماهان، نیز در محله نارمک تهران به دلیل تخریب منزلش ناشی از موج انفجار جان باخت. این صدای همسایه مهرنوش است در محله نارمک.
این خراب شده، یکی میبینه خونه ماه، این خراب شده، خونه ماه.
سروناز واعظ‌زاده، مهندس جوان و کارشناس توسعه کسب و کار در حملات اسرائیل، جان خود را از دست داد. همینطور منصور علی خانی، نقاش برجسته و از شاگردان کاظم چلیپا در این حملات آخرین تابلویش را نیمه کاره گذاشت. زهره رسولی، پزشک و متخصص زنان، از دیگر قربانیان این حملات بود. او همراه با نوزاد 2 ماهه‌اش در حملات خیابان سعادت آباد در منزل مادرش زیر آوار ماندند و کشته شدند. پس از گذشت 65 ساعت از حملات اسرائیل، وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در حملات اسرائیل به ایران 224 زن، مرد و کودک کشته شدند و 1277 نفر در بیمارستان‌های دانشگاهی کشور بستری شدند. وزارت بهداشت میگوید 90% از کشته شدگان غیر نظامی بودند. اما در جریان 3 شب پیاپی حملات تلافی جویانه ایران به اسرائیل تا کنون 24 نفر کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران با شلیک موشک‌هایی مناطق مسکونی را هدف قرار دادند. بیشتر قربانیان از میان غیر نظامیان بودند، از جمله 6 نفر که در حمله به شهر بطیام جان باختند و بیش از 500 نفر مجروح شدند. در میان قربانیان یک مادر مسلمان و 2 دختر خردسالش بودند. به گزارش منابع خبری، شامگاه شنبه منار القاسم ابوالهیجا خطیب به همراه دخترانش حلا و شزا و همچنین یکی از بستگانشان به نام منار دیاب خطیب در پی اصابت مستقیم یک موشک ایرانی به یک ساختمان 3 طبقه در شهر تمرا در شمال اسرائیل جان باختند. 2 کودک قربانی 8 و 11 ساله بودند. همچنین بر اثر اصابت ترکش موشک ایرانی، یک کودک بادیه نشین 7 ساله به شدت مجروح شد و بعد جان باخت. همچنین اتی کوهن انگل و یفگنیا بلایندر، پرستار 60 ساله نیز در این حملات کشته شدند. 4 روز از حمله اسرائیل به ایران می گذرد. جنگ ادامه دارد و قربانیان اصلی مردم غیر نظامی هستند.
گزارش نسرین افشار رو با هم شنیدیم. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. در کنار شما خواهیم بود با ایستگاه 19.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
مجتبی احمدی، یک خبرنگار افغان ساکن تهران، میگه پس از حمله های اسرائیل به ایران، مهاجران افغان در این شهر در حالت سردرگمی به سر میبرند. او ناوقت شب گذشته، یعنی دیر وقت شب گذشته، به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گفته نگران بدتر شدن وضعیت در تهران هست.
ما یکی از خبرنگاران افغان در تهران هستم. مدت 3 سال است که با خانواده‌ام در ایران به سر میبرم و بعد از حمله اسرائیل بالای ایران، مهاجرین افغان مثل مردم ایران حالت سردرگمی و پریشانی و استرس زندگی را شب روز میکنن و هر شب صدای حملات در تهران افزایش پیدا میکنه. اسرائیل و تازگی امروز تلویزیون دولتی ایران صدا و سیما را مورد حمله قرار داد. استرس ما به خاطر این است که احتمال داره که ما غیر نظامی ها و خانواده هم آسیب ببینند این حملات، چون در جنگ هیچ تضمین وجود نداره که مثلا غیر نظامی ها آسیب نبینند و مردم ایران، مخصوصا شهروندان که در تهران به سر میبرند، خود مردم ایران در حال فرار هستند، تهران ترک میکنند چون دولت اسرائیل گفته که باید تهران تخلیه کنند. امشام منطقه 3 تهران مورد حمله قرار دادن که تلویزیون صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار گرفت و کارمندانشان کشته و زخمی شدن.
مجتبی احمدی بود، خبرنگار افغان در تهران، که برای ما گفته بود که تهران به چه صورتی در اومده و به ویژه در ارتباط با مهاجران افغان که حالت سردرگمی پیدا کردند. اما در خبر و در گزارش ما هم بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بروزرسانی گزارش خودش در باره تاثیر حمله های روز جمعه اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران اعلام کرده که این حمله ها بر سالن های زیرزمینی سانتریفیوژ ها در تاسیسات غنی‌سازی نطنز تاثیر مستقیم داشته، اما وضعیت 2 سایت اتمی اصفهان و فردو تغییری نکرده. همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین. آقای بیات، دقیقاً وقتی ما صحبت می‌کنیم از سالن های زیرزمینی سانتریفیوژ ها در تاسیسات غنی‌سازی، به چه معناست و چه خطراتی می‌تونه داشته باشه اگر این آسیب‌ها آسیب جدی باشه؟
بله، نگاهی به در نتایج قسمت سطحی روی زمین که بس بگن پایلوت، قسمت پایلوت تنیسازیه، و یک قسمتی داره در زیر زمین که در عمق تقریبا 80 متری هست. خب دسترسی به اون 80 متری البته سخته، بمبای سنگرشکن لازمند، و به نظر میاد تا کنون اسرائیلیا یا نداشتن یا استفاده نکردن، در حال به کار نبودن. حالا اینچه که اتفاق افتاده، قسمت سطحی رو خب نابود کردن، یعنی سانتریفوژایی که در سطح کار میکردن خب نابود شدن، و حالا در اثری که برق اونجا هم قطع کردن، این مرکز تهیه برق در اونجا هم زدن و بین بردن، و طبیعتاً اگه برق نباشه همه سیستم های سانتریفوژی صدمه میبینند.
این صدمه میتونه تأثیراتی هم بذاره برای محیط اطراف و به هر حال
اینم الان میگم بهتون، این چیز خطرناکی که به نظر من در مورد حمله به این تأسیسات اتمی هست که به لحاظ حقوق بین الملل ممنوعه. رئیس آژانس هم اینو بارها و بارها تکرار کرده. خطر بزرگش در این است که وقتی که این تأسیسات هستی باز بشن، در واقع در اثر بمب منفجر میشن و باز میشن، مواد رادیواکتیو اینجا به طور مشخص اورانیوم به اطراف پخش بشه. وقتی که به اطراف پخش شد، اولا میتونه از طریق آدمایی که در اون دور بازن تنفس کن، ثانیا میتونه بره توی آب، ثالثا میتونه بره توی گیاها، و در مرحله چهارم هم حیواناتی که از اون گیاها مصرف میکنن. و از این همه این طریقا امکان داره که اورانیوم، حالا به ویژه خنی شدهش بدتره، بیاد تو بدن آدمیزاد و میشینه جذب بدن میشه، میشینه کنار سلول ها، و وقتی که در این حالت باشه بدترین نوع ماده رادیواکتیو یا اشعه رادیواکتیو یعنی آلفاس که میزنه سلول ها رو داغون میکنه. اورانیوم به طور که آلفا میفرسته به طور عادی در بیرون میشه جلوش خیلی راحت گرفت، میشه با یه ورق کاغذ بین شما و اون چشمهی که پرتو میفرسته بذارید، به بدنتون نمیخوره. اما اشکال کار در اینه اگه وارد بدن بشه، و خطر اینجاست، یعنی که اگر که مخصوصا اگر با بمب‌های سنگرشکن اون تأسیسات زیرزمین رو باز بکنن، خطر این وجود داره.
آقای بیاد، الان صحبتی که دارن میکنن از اینه که یک عملیات گسترده تری رو دارن، ولی جزئیاتش که خب مشخص نشده، در ارتباط با تأسیسات هسته‌ای. مشخصا جمهوری اسلامی ایران در جریان گذاشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو درباره آسیب‌هایی که رسیده. الان در این شرایط آژانس چه میتونه بکنه برای اینکه از شدت این حملات و خطراتی که میتونه داشته باشه برای شهروندان، برای طبیعت، برای زیستمندان دیگر جلوگیری کنه؟ آیا آژانس این قدرت رو داره یا اسرائیل میتونه به همین شکل رفتار کنه؟
نگاه کنید، ما با دو تا کشور یاغی سر و کار داریم، کشور یاغی خامنه ای و کشور یاغی نتانیاهو. این دیدیم هم که حتی مال آژانس نه تنها زورش نمیرسه، حتی شورای امنیت هم زورش نمیرسه به اسرائیل. دیدید که بارها قطعنامه ها صادر کرد. کاری از دست آژانس میتونه فقط میگه. آقای گروسی هم بارها اعتراض کرده، بارها گفته که این کار غیر قانونیه، ولی کیه که گوشش به دکار باشه؟ میدونید که تأسیسات هسته‌ای رو واقعا به لحاظ حقوق بین الملل ممنوعه. کارخونه های برق هسته‌ای به طور مطلق باید مسئول باشن. تأسیسات هسته‌ای هم به میزان بسیار بسیار بالایی مسئولن، مگر اینکه درشون فعالیت های غیر قانونی صورت بگیره. راجع اینا نوتا خوب چیه که گوش بده.
سپاسگزارم از شما بهروز بیات که با ما همراه بودید از وین، کارشناس مسائل هسته‌ای. اما در ادامه نمیدونم چقدر فرصت داشته باشیم. بسیار روشنفکران و فعالان سیاسی در بیانیه‌های مختلف ولی همراستا با محکوم کردن جنگ، خواستار دخالت جامعه جهانی و پایان جنگ شدن. رویا ملکی نگاهی داره به این ماجرا که با هم میشنم.
چند روز از تبادل آتش میان ایران و اسرائیل می‌گذرد. مردم داخل ایران ترس و نگرانی و جنگ را تجربه می‌کنند و ایرانیان خارج استراب و نگرانی را. در میان فعالان سیاسی و روشنفکران بیانیه می‌دهند و هر کدام به نوعی جنگ را محکوم می‌کنند. زهرا رهنورد، همسر میر حسین موسوی از رهبران جنبش سبز که اکنون در حصر است، به حاکمان هشدار داده اجازه ندهند جنگ فرسایشی شود. او خطاب به آنها گفته تا دیرتر از این نشده با روش‌های ابتکاری و هوشمندانه کنار مردم بایستند و چاره‌ای سرافرازانه برای پایان جنگ کنند. کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه جنگ برای هر دو طرف اسرائیل و جمهوری اسلامی نعمت است و از آن ارتزاق می‌کنند، جنگ را محکوم کرده. به نوشته اعضای کانون نویسندگان ایران، نه نیروی متجاوز خارجی و نه نیروی سرکوبگر داخلی هیچ یک حق ندارند عملیات و اراده مردم را در تعیین سرنوشت خیش غصب کنند. به نوشته کانون نویسندگان، حق هر ملتی است که مقابل تجاوز به خاک خود بایستد، همان گونه که حق هر ملتی است که در برابر حاکمیت آزادی کش سر تسلیم فرود نیاورد. جمعی از روشنفکران ایران و اسرائیل هم در اعلامیه مشترک از نگرانی‌های عمیق خود از آینده دو کشور و منطقه گفتند. امضا کنندگان این بیانیه نوشتند در همه جا حمله به شهروندان غیر نظامی باید محکوم شود. دولت‌های دو کشور ما دو ملت را به جنگی کشاندند که نماینده منافع ما نیست. آنها همچنین دو طرف و جامعه بین‌الملل را فرا خواندند تا برای پایان دادن به خشونت دست به اقدام‌های فوری بزنند. پرستو فروهر، هنرمند و فرزند دو تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای نیز در متنی که برای رادیو فردا ارسال کرده نوشته است ابراز شادمانی و رضایت از مرگ کسانی که در جنایت‌های حکومتی مسئول بودند، اگر به لحاظ فردی قابل درک و فهم باشند، هیچ ارتباطی با دادخواهی جنایت‌های حکومتی و سیاسی ندارند. به نوشته این فعال حقوق بشر، دادخواهی تنیده در جنبش مردم است برای بازپسگیری کرامت و آزادی، نه هم صدا شدن با بمب‌هایی که بر شهر و دیار مردم فرو می‌بارند.
رویا ملکی بود و در زیر سایه جنگ با شهریار قمبری از ضد جنگ ها حرف زدم.
کافیه که ما برگردیم به اونجایی که خطا کردیم، کافی برگردیم به عشق، به عشقی که گم کردیم. من فکر میکنم برای 49 سال هر چند سال که هست، چیزی شبیه به نیم قرن، فقط و فقط از بام تا شام ما نفرت رو تبلیغ کردیم. وقتی میگم ما، یعنی خلیفه نشینی که صحنه رو در اختیار داشته. بنابراین اصلا عشق این وسط مجال خود نمایی نداشته. این خیلی حرف درستیه، اینکه ما باید برگردیم به دوستت دارم ها، چون در این سالها نپرداختیم دیگه. اینقدر درگیر همین دشمنی ها و این تلخی ها و این ناکامی ها بودیم که دیگه فرصت نکردیم دیگه. یعنی ما همچنان به باور من مردمان ترس خورده ایم، یعنی همچنان وحشت 57 با ما هست. من اینجوری میبینم و امیدوارم که از این دوره رد بشیم، امیدوارم که برسیم به یک دوره انسانی تر، چون ما هم حق داریم، حق داریم زندگی کنیم، بچه ها حق دارن زندگی کنن.
وقتی نگاه میکنین آقای قمبری به لا 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 دیگه بسته و جنگجو، دو ترانه در دو فضای متفاوته، اما زبان شاید یا بیان یک موضوع رو داره مطرح میکنه، این فاصله رو شما چگونه میبینید؟ یعنی این فاصله خودش رو کجا نشون میده و دقیقاً درباره چه چیزی میخوان دو ترانه بگن؟ در اونجا صحبت از اینه که نترس از گله دشمن، گل لادن که پوست شیر، پوست سرزمین. اما در جنگجو شما میرسید به این که بگید که زخمگاه آهو، چشم به راه جادو، جنگجو جنگجو از آشتی بگو.
دقیقا من فکر میکنم هر دوشون دیگه یک حرف رو میزن، منطقه زبان جنگجوی که فرق میکنه با زبان لالالالا دیگه بسته گل لالالا. و خب یک گوره دیگه هم هست دیگه، جنگجو لالالالا رو پشت سر گذاشته، رسیده به یک صحنه دیگه و این دعوتی که به آشتی میکنه به سبک چپاق سل سرخپوستان، یک جور رسیدن به بلوغه.
دوست دارید در لحظات پایانی این گفتگومون که میخواییم جنگجورم بشنویم، کار زیبای شما با صدای خودتون، برای امروز ایران، برای ایرانی ها، برای نسلی که با کارهای شما زندگی کردن، جمله‌ای رو بگید به یادگار در این روزهایی که به هر حال اونها دارن یک جور جنگ رو تجربه میکنن، به ویژه نسلی که بعد از نسل ما اومده و تصویری هم از جنگ نداشته.
دقیقاً، و اون حق داره که زندگی بکنه. من پیشنهاد میکنم که تا میتونه تختگار زندگی کنه و دوست بداره تا این روزها رو به بهترین شکل طی بکنه. باید برگردیم این به زندگی آقای زرگامی، باید برگردیم دوست داشتن رو دوباره تجربه کنیم.
سپاسگزارم از شما، جنگجو رو بشنویم از شما.
من
ممنون که با ما بودید.
شما سپاسگزارم. به سر خاکستر طاووس در آتش، سرداری بی سر، چه شد پایان قفس، چه شد دور مقدس. جنگجو
با ترانه جنگجو و نه به جنگ شهریار قنبری به پایان ایستگاه 19 میرسیم. شبتون خوش.